أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به لزوم امتثال تکلیف معلوم مولا بود که عرض کردیم راجع به لزوم امتثال تکلیف معلوم مولا به این معنا که اگر امتثال نکنیم تکلیف معلوم مولا را، مستحق عقاب هستیم، یعنی خداوند متعال اگر ما را عقاب بکند دیگر قبیح نیست. این مطابق با وجدان ما هست، نه از باب این که خدا هر تصرفی در ملکش بکند موضوع ندارد قبح ظلم، که در جلد یک المیزان صفحه 94 مطرح کردند که کل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالک فی مملوک فلا قبح ولا ذم ولا غیر ذلك. نه، این مطلب که واضح الفساد است، یعنی خدا پیامبرش را به دوزخ ببرد، ابو لهب ها و ابو جهل ها را به بهشت ببرد، هیچ قبحی ندارد، چون تصرف است از مالک در مملوک خودش. فلا قبح ولا ذم ولا غیر ذلک، چون ظلم نیست. کار لغو هم خلاف حکمت است، اما ظلم نیست. خدا کار لغو بکند میگویم خدا تو که حکیمی چرا کار لغو کردی، اما پیامبر را، صدیقه طاهره را نعوذ بالله به جهنم ببرد. ابو لهب ها و ابو جهل ها و جبت و طاغوت ها را به بهشت ببرد، بگیم لا قبح ولا ذم، چون تصرفی از مالک در ملک خودش. مگر هر تصرفی که مالک در ملک خودش بکند می شود عدل؟ مگر فقط قبیح تصرف در ملک غیر است؟ ولذا این مطلب درست نیست. ما بلوجدان می فهمیم، ولو حکمت عذاب را هم درک نکنیم می فهمیم که عقاب شخصی که برخلاف قطعش به تکلیف خدا عمل کند قبیح نیست، و این معنای استحقاق عقاب هست بر مخالفت تکلیف مقطوع مولا. برخی منشأ استحقاق عقاب را این می دانند که اسیان خدا حد که حرمت خدا هست، اسیان مولا حد که حرمت مولا هست، و حد که حرمت مولا موجب استحقاق عقاب هست. این درست نیست. همونطور که امام با آقای سیستانی دارند، اسیان فی حد نفسه حد که حرمت مولا نیست عرفن. حتی ما خدمت آقای سیستانی عرض می کنیم که ایشان فرمود اگر مفاد خطاب امر ربط و شخصیه باشد، یعنی مولا ربط بدهد شخصیت خودش را با این عمل، یعنی اگر عمل نکند عبد به آنچه مولا گفته است، به شخصیت مولا متعرض شده است، حتی اگر معنای امر هم ربط و شخصیه باشد، که ایشان فرمودن در مجتمعات در جوامع طبقاتی که فرهنگ مولا و عبد حاکم بود همینطور بود، باز عرفن اسیان مولا حد که حرمت مولا نبود. و ایشان مثال میزنن برای ربط و شخصیه به موارد قسم، میگن وقتی شما قسم میخورید به جان تو من این کار را خواهم کرد، یا به جان تو من این کار را نکردم، دارید ربط می دهید بین این فعل و بین شخصیت اون کسی که به او قسم می خورید، که اگر من این کار را کرده باشم در واقع یک نوع حد که شخصیت اون کسی است که به او قسم میخورم. ولذا طرف مقابل چه بسا میگوید چرا به جان من قسم میخوری، به جان خودت قسم بخور، به جان فرزندان خودت قسم بخور. حتی در موارد قسم که مصداق واضح ربط و شخصیه است، باز ما اگر قسم دروغ بخوریم توهین اون کسی که به او قسم خوردیم نکردیم. به خدا قسم من این کار را نکردم یا من این کار را خواهم کرد و این قسم دروغ باشد، توهین نکردیم به خدا. ظاهراً مقصود این آقایان که میگن اسیان حد که حرمت مولا هست اینه که میگن عقل و عقلا برای مولا حق و تا عقائلند، اسیان مولا را تضییع این حق و تا میدانند. حالا در مورد مولای حقیقی عقل این را میگوید، در مورد مولای عقلایی هم عقلا اعتبار کردند لزوم اطاعت او را، به نحوی که اسیان او میشه تضییع این حق و طاعه. بله این حرف قابل قبول هست و این که آی سیستانی فرمودن که نخیر ما که اسیان میکنیم ظلم به خدا نمی کنیم و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم عرفی عبارت است از این که به مظلوم خدشه ای وارد کنیم، منافع او را تضییع کنیم. به این معنا بله ما به خدا ظلم نمی کنیم، اما ظلم عقلی که تضییع حق دیگریست چرا صادق نباشد؟ ما اسیان بکنیم خدا را به خدا ظلم می کنیم، عقلانی تضییع می کنیم حق او را. این محظوری ندارد. خدای سیستانی نظرشون اینه که منشأ استحقاق عقاب در احکام شرعیه این است که ظاهر خطاب امر و نهی وعید بر عقاب است. افعل ظاهرش این است که افعل و الا عاقبتک، نام این را ظهور اندماجی، ظهور استبطانی گذاشتن. حالا منشأ این ظهور چیه؟ گاهیشون تعبیر میکنن منشأ این ظهور تکرار عقاب است در گذشته در فرض عصیان، یک منبه شرطی شده عصیان و عقاب مولا. ولذا وقتی مولا میگوید افعل، به خاطر اون منبه شرطی ظهور پیدا کرده که و ان عصیتنی عاقبتک. یا منشأ این ظهور اقتران خطاب امر است به وعید بر عقاب. سابقا مولا وقتی امر میکرد میگفت افعل، به دنبالش میگفت افعل و الا عاقبتک. آرام آرام این و الا عاقبتک هست شد، ولی ظهور افعل در این که و الا عاقبتک در کنارش هست باقی ماند. انصافاً ما از خطاب امر مولا وعید بر عقاب نمی فهمیم. پدری به فرزندش می گوید برو آب بیار، اصلا در مرتکز این پدر این نیست که برو آب بیار و الا تو را عقاب می کنم. کما این که در مرتکز این پدر ربط و شخصیه هم نیست که اگر آب نیاوری به شخصیت من بی احترامی کردی. انصافاً منشأ استحقاق عقاب وعید بر عقاب در خطاب امر و نهی مولا یا ربط و شخصیه که عصیان عبد بشود حد که شخصیت مولا نیست، یک وجدان عقلی در مولای حقیقی که مولای حقیقی اگر دید عبدش عصیان کرد او را عقاب کند، کار قبیحی مرتکب نشده است. احتمال این معنا هم کافی است که انسان دیگر مأمون از عقاب مولا نباشد. همین احتمال در ذهن بیاد که شاید قبیح نباشد خدا ما را عقاب بکند بر عصیان، بر تجری، همین احتمال کافی است که ما دیگر در روز جزا اگر بخواهند عقابمان بکنند راه فراری نداشته باشیم، نتوانیم به خدا بگوییم خدایا این کار زشت است، این کار ظلم است، می شود عقاب محتمل و دفع عقاب محتمل واجب فطری و واجب لی هست. خب فلیحذر الذین یخالفون عن امره، خب این جعل مولویت میکنه برای پیامبر. بس در این است که راجع به خطاب خدا که مولویتش با جعل شرعی نیست، مولویتش عقلی است. این ببینیم منشأ استحقاق عقاب بر عصیان امر و نهی خدا چیست؟ چرا قبیح نیست خدا ما را عقاب کند؟ در این مثالی که شما میزنید، خدا چون گفت کسانی که فرمان پیامبر را امتثال نمی کنند از عقاب بترسند، ایشان میگوید همین کلام خدا بود که منشأ حسن عقاب شده است. اگر خدا این را نمی فرمود بعد عقاب میکرد، چرا فرمان پیامبر را امتثال نکردید؟ عقاب قوی بود. ولی ما این اشکال را به ایشان داریم که نه، اگر همین که بگوید اطیع الرسول ولو نگوید فلیحذر الذین یخالفون عن امر ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، همین که بفرماید اطیع الرسول و این هم هیچ ظهوری در وعید بر عقاب نداشته باشد، عقلا ما را عقاب کند که چرا از پیامبر فرمان برداری نکردید، عقل آن را تقبیح نمی کند. اما
اگر در رخصت و عدم رخصت، ظاهرا این رخصت و عدم رخصت
ما میگیم استحباب مقرون به ترخیص در ترک است. آقای سیستانی میفرمایند که نه، استحباب مقرون به وعید بر عقاب نیست، برخلاف وجوب که مقرون به وعید بر عقاب است. یعنی رضای به ترک دارد در مورد استحباب، ابراز کرده است که من راضی هستم به ترک. حالا اگر یک پدری اگر یک پدری بگوید حتما برو نان بخر فرزندم، بعد مادر به پدر میگوید اگر نرود نان بخرد او را کتک میزنی، این پسر هم میشنود. پدر میگوید تو کی دیدی من فرزندانم را کتک بزنم؟ پس اینجا وعید بر عقاب منتفی میشود. آیا این امر وجوب ندارد؟ امتثال این امر واجب نیست؟ اگر ما بدانیم خدا عقاب نمی کند، امتثال امر خدا لازم نیست. خب حالا نصوص دینی که غیر این را می گوید، لولم یتوعد الله علی معصیته لوجب ان لا یعصا شکرن لنعمته. حال از نظر عقلی باید بحث بکنیم، ولی از نظر نصوص دینی اطاعت خدا لازم است حتی اگر وعید بر عقاب ندهد. در مواردی که نص خاص نداریم از مذاق اشاره کشف میکنیم یک انشاء امری دارد که اون انشاء امر متضمن وعید بر عقاب است ولی به ما نرسیده است. اما صرف علم به غرض را اگر میفرمایید، ایشون علم به غرض را موضوع لزوم امتثال نمیداند، فقط علم به قانون را موضوع لزوم امتثال میداند. ظاهر کلام آقای سیستانی این است که اگر این وعید بر عقاب نبود ما دلیلی بر حسن عقاب نداشتیم، ولی ما وجدانمون خلاف این رو میگه. راجع به این که ما عرض کردیم غیر از بحث حسن عقاب بر و یعنی عدم قبح عقاب توسط خدا بر مخالفت تکلیف مقتوع که عقل ما آن را درک می کند، بحث دیگر این است که قطع نظر از آن عقل حکم می کند به لزوم امتثال تکلیف مقتوع مولا حتی اگر احتمال عقاب ندهیم. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی و تصریح مرحوم استاد آقای تبریزی این است که عقل حکم نمی کند به لزوم امتثال. ما دلیل بر وجوب امتثال تکلیف الهی را وجوب دفع عقاب محتمل می دانیم، چون خداوند اگر عقاب کند ما را بر عصیان تکلیف معلوم، این قبیح نیست و ما احتمال عقاب می دهیم، فطرت یا جبلت اقتضا می کند دفع کنیم این عقاب محتمل را با اجتناب از عصیان. اما اگر مطمئن شدیم خدا، کمان که برخی در بحث ظهار گفتن که ظاهر آیه این است که خدا می فرماید من عقاب نمی کنم بر ظهار، خب ظهار را حرام کرد ولی می دانیم ما را عقاب نمی کند، دیگر عقل حکم به لزوم امتثال این تکلیف نمی کند. و این نظر خلاف مشهوره. مشهور قائل شدن به این که اگر احتمال عقاب هم نباشد باز امتثال امر خدا لازم است، ولذا در بحث براءت شرعیه گفتن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که میگوید ما عقاب نمی کنیم قبل از بیان شرعی، این کافی نیست برای جواز ارتکاب شبهات بدویه بعد الفصل، باید استفاده بشود که شارع راضی شده است به ارتکاب این شبهات. صرفا بگوید ما عقاب نمی کنیم این کافی نیست. مشهور استدلال کردند به ادله، دلیل اولشان لزوم شکر منعم هست، همون حدیثی که از نهج البلاغه عرض کردم که لولم یتوعد الله علی معصیته لوجب ان لا یعصا شکرا لنعمته، همین را اقتضا می کند. ولی قطع نظر از این بیان شرعی اشکال شده است که عقل رجحان شکر منعم را می فهمد، اما لزوم شکر منعم به نحوی که ترک شکر منعم ظلم باشد و موجب استحقاق عقاب بشود، این چیزی نیست که عقل ما درک کند. اگر شما یک نوزاد بیماری را که گم شده بود پیدا کردید، بردید، او را علاج کردید، او را بزرگ کردید، گذاشتید بهترین مدرسه درس خواند، به مقامات عالی رسید، حال که برای خودش شخصیتی شده اصلا رها کرده شما را، هیچ تشکری از شما نمی کنه، بلا اشکال مردم او را مذمت می کنند، اما او مستحق عقاب است از نظر مردم، او را می توانید ببرید دادگاه، شکایت کنید که من این کودک را گم شده بود، وجدته ضالاً فهدیته، وجدته عائلاً فأغنیته، وجدته مریضاً فشفیته، حال که به جایی رسیده است اصلا به ما اعتنایی نمی کند، آیا او را مجازات می کنند؟ به نظر نمیاد که او مستحق مجازات باشه. بله کار ناپسندی می کند، ولی اگر بخواید او را مجازات کنید، میگه مگر من از شما خواستم که این کارها را بکنید، خودتان خواستید خوبی کنید، من به شما بدهکار نیستم، اینطور میگویم.
ممکنه بگن که مستحق مذمت زن مشاره ما
همین درست نیست که ما بگیم هر کسی که مستحق لوم و ذم است پس مولا میتواند او را عقاب بکند. لئیم هم مستحق ذم است.
اشاره غیر از عقاب چجوری مذمت
نکند؟ عقاب نکند مگر بناس تازیانه به دست بچرخد و هر کسی که مستحق ذم بود با تازیانه به او بزند. اگر بنا بود شکر منعم واجب بود، باید اطاعت والدین عقلا واجب بود. بالاخره بعد از خدا بزرگترین منعم بر انسان پدر و مادر او هستند. وظیفه او انعام است، اما وظیفه شما شکر منعم نیست. اگر بنا بود شکر منعم واجب باشه، باید اطاعت پدر و مادر هم عقلا واجب باشه، در حالی که این خلاف وجدان.
میشه گفت شکر ممکن واجب باشه، منتها ملازمه با اطاعت منم در همه ابعاد نداره. یه کسی تشکر میکنی ولی اینکه هر چی گفتی باید بیارفش گوش کردی.
همین را عرض میکنیم که اگر بنا باشه لزوم شکر منعم رو ما قائل بشیم به این نفع که هر چه گفت باید گوش بدهیم، و این در مورد پدر مادر هم میاد، نگید آقا فرق میکنه، خدا واهب نعمت وجوده. خب حالا نعمت وجود رو خدا به ما بخشیده، اما عقل میگه که ما باید در مقابل این نعمت وجود هر چی خدا میگوید گوش بدهیم. برخی هستن اصلا میگن بزرگترین اشتباه ما همین است که به دنیا آمدیم، از بس گرفتار هستن، از بس مشکلات دارن. این واضح نیست که ما به ملاک لزوم شکر منعم، حتی منعم وجود، ما تمسک کنیم برای لزوم امتثال امر و نهی خدا. در این که خدا منعم است که شکی نیست. به هر حال ذم میکنن، ملامت میکنن، اما به این امامی که بگن شما ظالم هستید، شما مستحق عذابید که منعمتان را از شکر نمی کنید، نه ما همچو چیزی نمی فهمید. حالا خدا که قطع انعام نمی کنه که وقت با این، حالا با این مذاق فلسفی که اصلا میگن که خدا تو واجب الوجود بودی من جمیع الجهات، حتی از حیث انعام نمیتونستی منعم نباشی، چه منتی سر ما داری؟ ما که حسن عقاب رو پذیرفتیم، بحث در اینه که جایی که میدانیم خدا عقاب نمی کند، آیا لازم است امتثال؟ تا دلیل وجوب اطاعت غیر از وجوب دفع عقاب محتمل باشه. وجه دوم برای وجوب اطاعت خدا و چیزی که در بحوث گفتن که ما از باب لزوم شکر منعم نمیاییم جلو. از باب حرمت حقوق منعم هم که برخی مطرح میکنن نمیاییم جلو، چون دلیل نداریم برای اینکه حقوق منعم یعنی حجر منعم، ترک اطاعت منعم بالمره، این قبیح هست در این حدی که مستحق عقاب بشن. اما خدا خالق ماست، پس مالک تکوینی ماست. حال که مالک تکوینی ماست، عقل درک می کند که مالک تشریعی ما هم هست و این مالکیت تشریعیه و مولویت تشریع خدا ذاتی است، یعنی نیاز به جعل جائل و اعتبار معتبر ندارد. ناشی است مولویت خدا از مالکیت تکوینیش، و مالکیت تکوینیش ناشی از خالقیتش. اون مولویت غیر خداست که مولویت جعلیه است، نیاز به اعتبار معتبر دارد. اما مولویت خدا ذاتیه است، به جعل جائل نیست، و الا تسلسل لازم می اومد، چون خدا بگه من خودم برای خودم اعتبار مولویت کردم. نقل کلام میکنیم به همین اعتبار که شما مگه مولویت داشتی که اعتبار کنی بر علیه ما یه حقی را برای خودت. خب این فرمایش هم به نظر ما تمام نیست. خب خدا خالق ماست، مالک تکوینی ماست، اما چه تلازمی داره با اینکه اطاعت او بر ما لازم باشد؟ عقلا نعوذ بالله. اگر فرض محال بکنیم شیطان قادر بود بر خلق یک موجود زنده‌ای، خدا شیطان قادر بود بر اینکه انسان بیافرینه، انسانی را میآفرین و هر لحظه میتوانست اون را نابود کند. هر چه شیطان امر میکرد باید او اطاعت میکرد. پس خالق بودن که مستتبع مالک تکوی بودن است تمام الموضوع نیست برای حق و طاعه. یعنی اگر شیطان نعوذ بالله خالق یک انسان بود، بعد میگفت که برو سر اون آقا رو ببر برای من بیاور، بعد میرفت سر اون رو میبرد میبرید میآورد.
نه، اون یکی هم خلق خود خلق شیطانه یا اون یکی خدا خلق کرده؟ اگه هر دوتاشو خلق شیطان هستن، لامشه هم خلق کرده، تمام وجودشون از اون بعد.
اینها به نظرم به شوخی شبیه که هر کسی خالق یک انسانی باشد. خالق اوست، پس مالک تکوینی اوست، پس حق طاعت دارد بر او. جز مصادره به مطلوب و جز این که مستلزم این نقض شنی است که ما عرض کردیم، به نظر ما بیان قانع کننده نیست. تو جواب چی میدید؟ محال است، محال است که شیطان خالق باشد. حالا لوفر از محالن که شیطان خالق یک جنی بود، خالق بود.
خالق عالم و قادر و تقوم وجود المخلوق به. اما ما صار شیطان ولا جن صار اله.
اصلا از نظر عقل ما این که خدا انسان را آفرید، با این که اون دانشمندی که از سلول‌ها یا حتی بحث است که از نباتات انسان زنده به وجود بیاورند، بعد می‌بینید میرید یک آزمایشگاه میبینید که ده ها انسان، پدر اینها کیست؟ پدر ندارن. مادر اینها کیست؟ مادر ندارن. خب این پدر مادر ها را کی به وجود آورده؟ میگه که استاد حالا
قرآن در موارد مختلف دارای حقیقت،
ولی میگه که حالا که ایجاد کردیم هر چی بهشون میگیم که برید نون بخرید بیاید صبحونه بخوریم، میگن که استاد ما حال نداریم، خودت برو. بگیم این خلاف حکم عقل است، ما که این رو نمیفهم.
در موارد مختلف اطاعت استاد خالقیت خدا میکنه.
ما به نظرمون یک وجه سومی میشود گفت که ممکن است نتوانیم برهانی بر آن بیاوریم، کما اینکه دیگران هم برهانی بر مدعای خودشان نیاوردند، ولیکن با فطرت انسان سازگار است. خدا وجوب اطاعت دارد بر بندگانش چون خداست. اگر خالق ما غیر خدا بود وجوب اطاعت نداشت. خدایی عرض کردم استدلال ما نمی کنیم، اما این را هم خلاف وجدان می دانیم که بگیم عقل حکم به لزوم اطاعت خدا نمی کنه، فقط به ما میگه چون خدا میتونه شما را عقاب کنه به خاطر اسیان و شاید عقابتون کنه به خاطر اسیان، دفع عقاب محتمل واجبه، اونم به وجوب فطری یا وجوب جبلی کرد حیوانی از عقاب محتمل و از ضرر محتمل گریزان است. ولی اگر مطمئنید که خدا عقابتون نمی کنه، نه دیگه، خدا هرچی داد میزنه آدم بشید، گناه نکنید، کار زشت مرتکب نشید، میگیم خدا ما که مطمئنیم تو ما رو جهنم نمیخوایی ببری، عقلمون نمیفهمه که باید امتثال کنیم دستورات تو را. به نظر ما این خلاف فطرته، اما دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خدا منعم است و شکر منعم واجب است، این نقض داره. دلیلش اینه که خدا خالق است و چون خالق است مالک تکوینی ماست و چون مالک تکوینی ماست لزوم امتثال دارد، اینم نقض داشت. به اینکه لوفر از معالن اگر شیطان خالق شخصی بود اونجا ما احساس نمی کنیم وجوب امتثال را. ما هم اتفاقا میگیم اقتضاء ربوبیت خداست، رب به معنای مالک تکوینی که عرض کردیم نقض میشه به شیطان که لوفر زمانن اگر رب و مالک تکوینی بود، یا همون استادی که این انسانها را از سلولهای نباتی یا حیوانی تولید کرد، هر لحظه هم میگه که پودرتون میکنم اگر بخوام، میگن خب هر وقت خواستی پودرمون کن، اما حالا که پودرمون نکردی میگی برو نون بگیر، باید برم نون بگیرم، برم تو صف نوبایی واستم، من حالشو ندارم. خب واقعا عقل ما درک نمی کنه که لازم امتثال. اما راجع به رب تعالی، رب تعالی، ما احساس فطریمون اینه که لولم یتوعد الله علی معصیته لوجب ان لا یعصی. ما این درک رو میکنیم و اینو منشأ حسن عقاب عقلا میدانیم. بله در موالی عقلائیه منشأ حسن عقاب جعل عقلا هست، اما راجع به حق تعالی منشأ حسن عقاب این است که هو الله الخالق البارئ المصور، یعنی هم الله هست هم خالق است. اینها با هم جمع شده که عقل ما درک میکنه وجوب امتثال او را. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.